باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 16، 34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بهترین راه برای اینکه مردم نماز حداقلیشون رو بخونن، توصیه به خواندن نماز به صورت حد اکثری است برای کسانی که توانشو دارن، برای کسانی که مثلا مشکل داریم تو جامعهمون که خیلی حرام خوری میکنن. بهترین راه تربیت برای این مردم، برای حل این مشکلات حرام خوری تو جامعه، توصیه به حلال خوری به اشد وجه برای کسانی که طاقتشو دارن. هیچ هم نمیخواد شما با همه این حرفا رو بزنی. آقا حلال خوری چجوری میشه؟ اونجوری که رجب علی خیاط طی میکرد، آقا من این لباس شما رو میدوزم 2010، بعد لباس رو میدوخ دهشه طرف رو برمیگردون، میگو آقا ما طی کردیم دیگه، من حاضرم بیشتر از این دهشه هم بدم به شما، شما چرا برمیگردونی؟ آخه من فکر میکردم 2.5 روز وقت منو میگیره، برای هر روز 1000 گذاشته بودم، بعد این 2 روز بیشتر وقت منو نگیره. انصاف نیست من طبق تصور خودم از تو پول زیادی بگیرم. این پول مسلمه که حلال اگه میگرفت اون دهشه، ولی دیگه شدت حلال خوری ایشون به اینجا که میرسه، خب معلومه آقای امام زمان علیه السلام میان پای چرخ خیاطی باشون صحبت میکنن، نیاز نیست ایشون در به در بگرده دنبال حضرت و حضرت آیا ببینه آیا نبینه. شدت حلال خوری رو به بعضی ها که ظرفیتشو دارن توصیه کنی، بقیه کار خودش حساب کار خودشون رو میکنن، اثرش رو بقیه خواهد اومد. چجوریش بماند؟ بالاخره یه نوری تو عالم وجود داره، یه حقایق معنوی تو عالم وجود داره، یه فطرتی تو انسان‌ها وجود داره، یه راه‌هایی وجود داره که واقعاً مرئی نیست. ما به اون راه‌های نامرئی چرا اتکا نمی‌کنیم؟ اصلاً تو تعلیم تربیت ما به این راه‌های نامرئی نگاه نمی‌شه. آقا ما این نماز شب خون می‌بریم تو فلان محله، نماز شب خون به معنای نماز شب اون عمل خاص، به معنای آدم نورانی می‌بریم نورش بقیه رو درست کنه. و به بقیه چی کار داری؟ نه حتما ما باید زور چپون بکنیم این مطلب رو، چون این آقا هم ظرفیت نداره، حد اقلیش رو برای این آقا جا بندازیم. اصلا ولش کنی آقا رو، که حد اقلش هم باید اصرار بکنیم تا بپذیره. به تعبیر قرآن زر هم پیغمبر اینا رو ول کن، این اصراری نداشته باش. و همینجا یک نتیجه وحشت انگیزناک بگیرم که اصلا روال اصلی تو تربیت دینی تربیت آدمای خوبه، نه تربیت عموم مردم. عموم مردم باید از تشعشعات وجود خوبا خوب بشن. عموم مردم اصرار کنی برای تربیت، فکر میکنه داری نمیدونم پول خونه بابا تو میخوای ازش بگیری، یه مشکل دارن. عموم مردم کسانی هستن که نصیحتشون کنی ناراحت میشن. لذا مثلا بنده برم تو مردم صحبت کنم برای اینکه کلاس بذارم برای خودم، برای اینکه نشون بدم من نمیخوام به تو اهانت بکنم، یا من نمیخوام نصیحت کنم. عموم مردم، نه عموم مردم، حالا شما بگی آقا شما یه شخصیتی هستی سیاسی، چرا عموم مردم را بی احترامی که بنده شخصیت سیاسی نمیگم، شخصیت سیاسی همیشه احترام به مردم میگذارن، وظیفه‌شون هم از احترام بگذارن، ولی ما داریم کیسه کشی میکنیم. کار خطبه حمام با هی دو چشم شبیه رفتن به حمام با هی جیمیست. آدم باید چرک روح خودشو بگیره. اصلا کار تربیت دینی کم منفعت قلیله، برو سراغ اون فئه قلیل. اینا غلبه پیدا میکنن بر فئه کثیر. تمام جن دوران دفاع مقدس ما به زلف 4 تا شهادت طلب میگشت، به زلف 4 تا شهادت طلب گره خورده بود. ملت پر افتخار ایران سرفراز. نه آقا، همه اونایی هم که تو جبهه بودن بنده بودم دیگه، ماها همه آواره اون چارتا بودیم، اونا مالا آتیش به جونمون انداختن رفتیم، ولی ما جبهه برو نبودیم. همش رو چند نفر انجام دادن؟ 4 آدم اگه رفتی یه جای مربی شدی تربیت کن، بقیه رو ول کن با خیال راحت، بهت دارم میگم. این یک نکته راهبردی است که دارم عرض میکنم برای تربیت یک جامعه. یه کاری بکنید شما، بیاید اون دین حد اکثری رو از کسانی که توان دارن. چقدر ساده است، آه هر کی میتونه. به بقیه سخت نگیریم، دین حد اکثری رو به بعضی ها پیشنهاد کنیم. صدا و سیما اخیراً رو بحث حجاب میخواد کار بکنه. آقا چرا مثلا بعضی ها بد حجابی میکنن؟ آقا تو برو از بعضی ها سوال کنید چرا بعضی ها با حجابی میکنن؟ تمام امکانات بی حجابی کردن رو دارن اما این کار نمیکنن. تو فهمیدی این اتفاق چرا میفته؟ از 10 2 با اوج معرفته، اونو 10 بگو چیکار بقیهش داری؟ بعد اثرش رو ببین. خدا اتفاقا، حالا من این راهبرد رو نمیخوام توضیح بدم، امیرالمؤمنین حال همه رو نمیگیره. حالا آقای حمامو گرفت، آقای حمام و رفقاش اومدن گفتن ما از شیعیان شما هستیم. آقا فرمود من نمیبینم نور یعنی ویژگی های شیعه رو تو شما. خب حالشون گرفته شد. همین آقا امیرالمؤمنین به آقای حمام با تقوا که از زهاد ثمانیه است، 4 از زهاد 8 خیلی کلاسشون بالا بوده، 4 یکیشون آقای حمامه، همین آقای حمامو حالشو میگیره، میفهمه نه اونی که من میخوام که تو نیستی که. بعد آقا اصرار میکنه آقای حمام که آقا جون تو رو خدا برای ما توضیح بدید اونا رو. حالا ایشونو میگیره و الا بنده برم پیش امیرالمؤمنین. آقا میفرماد اتق الله و ان قل واجعل بينك و بین الله سترا و ان رق، تقوای خدا رو داشته باش اگه چی کم باشه. آقای حمامو میکشدش، میفرماد تو آدم نیستی. به من میفرماد که بین خودت و خدا یه پرده یه ذره خجالت بکش، تو برو دیگه، من با تو حرفی ندارم. ولی برای او خطبه میخونه که آخر میکشدش. دین حد اکثری در مقام بحث اخلاقی من میخوام عرض بکنم برای کسانی است که ظرفیت های بالا دارن. خطبه حمامم از اونجور آدم ها صحبت میکنه، نه از آدم های معمولی. بله آدم معمولی ریخته تو عالم که گاهی میرن سواد میآموزن، گاهی کار علمی میکنن، ریخته. آقا با این کلمه ریخته داری یه کمی اهانت میکنی. گفتم دیگه، من اینا مقدمه گفتم، روزه خوندم، کلاس بحث بره بالا، حالا دیگه باید به پایین‌ترها پایین‌تر نگاه کنیم دیگه. ریخته آقا تو عالم آدمایی که گاهی کار علمی بکنن. اونایی که امیرالمومنین اینجا داره آدرس میفرماد، آدرس میده در مورد اونها، اینجوریان که گوششون رو وقف میکنن بر علم نافع، حرام میکنن بر خودشون چیز دیگه برن یاد بگیرن. 2 نکته دیگه امروز عرض بکنیم در این باره، عرضمون تموم به اضافه جلسات قبل که من چون ممکنه بعضی از دوستان جلسات قبل رو پیگیری نکرده باشن، پیوسته هم صحبت نمی کنم، یعنی منوط باشه حرفم به درک معانی جلسات قبل که هرچند همش تذکریست در محضر شما سروران خودم. نکته اول این که در این موضوع، در این صفت تأکید بر علم هست. تأکید بر علمش رو بگیریم، بعد بریم سر وقف علم بر علم نافع و بقیه رو بریزیم بیرون. هم مبارزه با علم غیر نافع هست، نه فقط علم مضر، علم غیر نافع ضرر میزنه، هم تأکید بر دریافت علم نافع در این جمله هست. یکی از وجوهش رو عرض کنم که چرا از نظر معنوی علم نافع اینقدر در تقوا مؤثره. چون آدم وقتی یه چیزی رو بلد نباشه الکی باش دشمنی میکنه، الناس اعداء و ما جهلو. بذارید یه مثال بزنم، حالا این مثال هم همچین خیلی بی ربطه ها، ولی شما نشنده بگیرید، مثال گیر نیاوردم. یا آقایی میگفتن ایشون انرژی درمانی میکنه. گفتم یعنی چی؟ گفت دستشو میگیره انرژی بدن شما، بیماری های شما رو میگیره. گفتم خب باش. اومد دستشو گرفت رو سر ما، یه جایی رفته بودیم ما مهمونی اون آقا بود. بعدها من متوجه شدم ایشون خیلی مشهوره و کم میشه ایشون رو گیره بود. بعد دستشو گرفت رو سر ما، گفتش که عبوی شما 3 سال پیش سکته مغزی داشتن. گفتم بله. مادر شما چشمشون آب مروارید آورده، بعد 1-2 ماه دیگه میرسه وقتش عمل کنید. بله. این خانوم کیه که این بیماری قلبی رو دارن؟ گفتم از بستگان نزدیکن که زیاد تو خونه شما نزدیک به شما. گفتم بله. بعد مشکلات ما هم گفت و چند تا عمل جراحی کی داشتیم و حالا مثلا آینده هم چه مشکلاتی پیدا میکنیم و دیگران هم بودن اونجا. دیگران ازش پرسیدن که خیلی دقیق گفت. حالا من دیگه اسکنشو دیدم، بقیهشو کاری ندارم که حالا حتما میتونه مداوا بکنه یا نه. نمیخوام تبلیغ یه شیوه خاصی هم بکنم، بالاخره اینجا جایگاه علمه و اینا. خب حالا جایگاه علمی که آدم نباید حتما بعضی از علوم غیر رسمی رو طرد بکنه که. ما البته قاضی هم نیستم بفهمم ایشون درست گفت یا نه، شاید ایشون از اجنه کمک میگرفتن و درسته، آدم همه احتمالی میتونه بده و این اطلاعاتو جمع‌آوری کردن، نمیدونم، ولی دستشون نگه داشتن اینا رو گفتن. رفقای دیگه گفتن که خب تو چرا بیماری های اطرافیان اینم تو اسکن کردی با دیدن خود این گفتی؟ گفت آخه ولی مربوط مال ما رو به زور بیماری های الانمونو گفتی، اینو مال چند سال پیشش رو دیگران هم گفتی. گفت نمیدونم این آقا با اینکه طلبه است، من گفتم شاید سختگیرانه با من برخورد بکنه. از کسی من دارم نقل میکنم که مشهورترین آدمه تو این قصه مثلا انرژی درمانی، بعدها متوجه شدم اونجا نمیشناختمش. گفت این آقا با من خیلی صادقانه برخورد کرد، قلبم پذیروف کار منو. بعد خودش من گفتش که شما چرا ناباورانه برخورد نکردی؟ گفتم روایت داریم الناس اعداء و ما جهلون، مردم خودشون آدم ها خودشون رو همینجوری ول کنن، هر چیزی رو که نمیدونن باش دشمنی میکنن. من تصمیم گرفتم هر چیزی رو که نمیدونم باش دشمنی نکنم. شاید درست بگی، علم حتما اون چیزی نیست که من بلدم که. شاید درست بگی. چرا آدم عوامی بکنه، دشمنی میکنه؟ روششو بلد نیست دشمنی میکنه. آدمی زاد با چیزی که باهاش آشنا نیست باش دشمنی میکنه. حالا ببین چقدر بده بی سوادی، چقدر بی علمی بده. روش‌های علمی رو که این تخصص روش نداره دشمنی میکنه، نه اینکه بگه حالا من نمیدانم. لا ادری نمیگه، دشمنی میکنه. بعضی از مفاهیم رو ازش آگاهی نداره، بعضی از علوم رو ازش آگاهی نداره، همینجوری دشمنی میکنه. آدم اینجوریه. اگر علم آموخته نشه این دشمنی ها ادامه پیدا میکنه. بعد تو مباحث دینی و معنوی و اعتقادی گاهی از اوقات خیلی کارهای دیگه هم، بلاهای دیگه هم سر آدم میاره. خیلی از مخالفت ها با احکام دینی دلیل علمی نداره ها، فقط جهل وجود داره. میگه اینجوری خدا چرا دست منو داشته باشه، خدا چرا حقوق زن و مرد و تفاوت قائل شده؟ یعنی چی؟ خب این دستتو چرا اینجوری میکنی؟ سوال داری یا اعتراض داری؟ چون تو نمیدونی چرا حقوق زن و مرد رو تفاوت براش قائل شدن، دشمنی چرا میکنی؟ بگو من نمیدونم. گفت شیره تو جنگل داشت راه میرفت، به همه میگفت سلطان جنگل کیه؟ با یه قرشی. همه میگفتن خب توی دیگه، اصلا معلومه دیگه توی. گفت ها باره کلا. رد میشه رسید به فیل، به فیله گفت سلطان جنگل کیه؟ فیله خورتومشو زد دور کمر این بلندش کرد کوبیدش زمین. گفت خب آقا نمیدونی؟ بگو نمیدونم. چرا میزنی؟ حالا برعکسش باید کرد، این لطیفه رو اینجا مصرفش کرد. آقا تو نمیدونی چرا میزنی؟ برعکسش کنید و همچه طابقا نعل بندن تطبیق نمی کنه به محل بحث ما. نمیدونم. خب نمیدونم، من نمیدونم خدا چرا اینو قائل شده. آقا معلوم نیست اصلا این تو اسلام باشه. خب چه داد میزنی؟ دشمنانه میگی چرا معلوم نیست؟ خب معلوم نیست. اینجوری بگو معلوم نیست این درست باشه. گفتن علما یه چیزایی معلوم نیست. دشمنی چرا میکنی؟ خیلی راحت آدم دشمنی میکنه با چیزی که نمیدونه. این یه خصلتیه که خیلی بده. یکی از دلایل تأکید دین بر علم این استش که این عوامی ریخته بشه. یه آدم عالم اندیشمند احتمال خیلی چیزا رو میده. میدونید که علم کاری که میکنه دائره جهل انسان رو به انسان دقیق‌تر نشون میده. علم چراغ قوه ایست که مرز بی‌نهایت جهل رو به انسان نشون میده. اثر روانی علم اینه. مگر کسی ندید بدید باشه غرق بشه تو اون چراغ قوهه، غرق بشه تو اون یه تیک نوره. ببین وقتی که نور انداختن یه جهان محدودی تو این شعاع نور برای شما روشن میشه و یک جهان نامحدودی پشت این شعاعی که ایجاد شده نامعلوم برای انسان باقی میمونه. عالمان فرهیخته کسانی هستن که عشق میورزن به اون سیاهی های پیرامونی این منطقه روشن و دوست دارن به این که کاش اونها روزی براشون روشن بشه. ولی بچه‌ها برای بچه‌های ندید بدید که میان اینجا دیگه همین جا به خودشون مشغول میشن و فکر میکنن در عالم هیچ خبری نیست. مثل مورچه‌ای که یه ذره آب بریزن تو نونش میگه جهان رو سیل برد، اینم احساس اینجوری براش پیدا میشه. علم از طرفی میاد چیکار میکنه؟ عداوت انسان رو با جهل از بین میبره، از طرفی زمینه‌های این عداوت رو از بین میبره که چون علم آمد اصلا جهل دیگه موضوعیت نداره. هر دو تا کار رو علم با انسان انجام خواهد داد. و من دیگه در مورد دین عرض نکنم. مهمترین بازی خدا با ما در جریان دین بازی با علم و جهل ماست. و الا قرآن اینقدر با پیچیدگی نازل نمیشد. امتحانات الهی با این همه ابهام سر ما نمی ریخت. خود خدا سکوت نمی کرد. همون قرآن رو باز می کنی، صفحه اول قرآن، الذین یؤمنون بالغیب. غیب همون چیزیه که با یک کمیشو می دونیم، یک کمیشو نمی دونیم، یک کمیشو شنیدیم، یک کمیشو باید باور کنیم، یک کمیشو میشه ببینیم، یک کمیشو باید فکر کنیم. رفت و آمد بین علم و جهل رو نامش رو میگذارن ایمان. بگذارید ایمان رو من اینجا کامل توضیح ندم، ولی بازی علم و جهل تمام امتحانات ماست. خطبه قاصه نهج البلاغه رو در این باره بخونید که خدا از همین نقطه شروع میکنه. خب این یک نکته در باب تأکید بر علم. اما آثار دیگری که علم دارن بر قلب انسان، جدا از اینکه این جهالت‌های ببخشید عداوت‌های جاهلانه و عوامانه رو در از بین میبرن، آثار دیگه ای هم دارن. شما شنیدید که بعضی بر بچه های دانشجوهای پزشکی، حالا ما چون مثلا بهمون گفتن، من که خودم دانشجو پزشکی نبودم، میگن که ما ترمای اول دوم، سالهای اول دوم یه کمی دچار استرس میشیم، احتمال انواع بیماری ها رو اول در مورد خودمون میدیم، بعد همه آزمایش ها رو میبینیم برای خودمون انجام میدیم. دیدم من از نزدیک که چرا؟ چون مثلا یه سردرد میگیره این 10 احتمال رو بلده، خب میترسه دیگه. علم برای آدم ترس ایجاد میکنه، درست؟ علم برای آدم چی ایجاد میکنه؟ ترس. علم آدم رو محتاط میکنه. احتیاط عالمانه رو شما نگاه کنید، این برای روح آدم لازمه. آگاهی خودتون رو برید بالا، کمترین احتمالات رو بهش نگاه بکنی، تو دنیا دیگه راحت لم نمیدید. یک کمی آدم آماده تو دنیا زندگی میکنه. میدونید همین احتیاط عالمانه چقدر انسان رو به انسانیتش نزدیک میکنه و از حیوانیت دور میکنه. البته ترس نابجا هم بی خوده، ترس افراطی هم بی خوده، بعدی که بعضی دچار وسواس میشن. اینا رو نمیخوام توضیح بدم، میخوام یه چیز دیگه آخر سر به شما بگم. علم چی کار میکنه؟ تواضع ایجاد میکنه. وقتی که شما خیلی باسواد بشی، خیلی باسواد بشی، خیلی باسواد بشی، بعد یه نفر باسواد ببینی که داره حرف میزنه، دهان مبارک و لبان دوربار جناب عالی باز بمونه به علم او، تازه تو میتونی به اون تواضع بکنی. من بی سواد نمیتونم به اون تواضع بکنم. تو خیلی فهمیده باشی به نهج البلاغه میتونی تواضع بکنی. کی بابا قوقا کرده آقا؟ خنده داره من برم یه جایی بگم خدا تو قرآن قوقا کرده. میگن آقا تو اصلا برو تو این حرف رو نزن، برای قرآن کسر شأنه. آقا گفته قرآن خیلی مهمه. مامان بزرگ منم به تو حرف بزنه میگه قوقا کرده. من چه فرقی هست بین حرف مامان بزرگ من با حرف خدا؟ برای اینکه تواضع نسبت به عظمت علم، عظمت هستی، عظمت جهان ایجاد بشه، بازم علم لازمه. علم حالاتی رو که در انسان ایجاد میکنه بی نظیره. بگذارید از همه اینها بگذاریم، اما این علم رو دو بخش بگیرید. یکی علوم همین دانشگاهی یا حوزه‌ای، علومی که به صورت مرتب و منسجم شده آموزش میدن، که اصلاً علم به معنای اصطلاحی خاص کلمه تجربه بشری است که مرتب شده، شبکه‌ای ساختار پیدا کرده و هر علمی یه موضوعی پیدا کرده، اینا رو باید رفت درس گرفت. اما علم به معنای آگاهی‌های عمومی، نه به معنای اصطلاحی خاص، اون هم این حدیث در موردش صادقه. اگه شما گفتید که مهمترین درس اخلاقی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست یا در جامعه ما وجود داره کدوم بخششه؟ کدوم بخش؟ اخباره، آگاهی‌هایی که به شما میدن. مجموعه این آگاهی‌ها رو که انتخاب میکنن یه ترکیبی کنار هم دیگه میدن به شما. شما کافیه روزی نیم ساعت، یک ربع اخبار گوش کنید، بلند شید برید. اگر طراحان خبر آدم‌های حرفه‌ای انسانشناسی باشن، عارف و اخلاقی و معنوی باشن، در گزینش خبر کدوم خبرها را اهمیت میدن؟ نه اون خبرهایی که CNN داره اهمیت میده، BBC اهمیت میده. اندازه‌گیری‌های اخبار، خبرها و گزارش‌ها، تو اصلا مجبور نیستی بعضی از خبرهایی که دیگران میگن بدی. دو تا خبرها رو دو قسمت کن. یه خبر بگذار، بگو هر چی دیگران گفتن بهت میگم، بفهمی اونجا چه خبره، فکر نکنی من دارم سانسور میکنم. بعد یه خبرم بگذار، بگو اینها رو ما گزینش کردیم برای شما. در عالم اخبار زیادن، چرا گزینش بر چه اساس صورت داره میگیره؟ آیا شما میتوانید در مواجهه با واقعیت، آگاهی هایی که میخوان واقعیت رو برای شما خبر بدن، بدون گزینش عمل بکنید؟ شما تو رشته تحصیلی خودتون بدون گزینش نمیتونید عمل بکنید. و تو اخبار عمومی، تو اخبار سیاسی جهان بدون گزینش آدم عمل بکنه؟ اینکه جهان یه دفعه تعجب میکنه از فروپاشی شوروی به دلیل اینکه اخبار گزینش شده غلط و غیر واقع نما دارن به شما پخش میکنن، چرا باید تعجب بکنه؟ امیرالمومنین فقط عاقل تعجب نمیکنه. گزینش خبر که کدوم خبر رو انتخاب بکنی بدی به آدم، در روح او، در روح جامعه اثر اول رو داره. گزینشگران خبر چه کسانی هستن؟ من حالا بحث معنویشو دارم. چجوری ما میتونیم با اخبارمون آدما رو مخففشی کلمه‌ایه که به عنوان ناسزا استفاده میشه، من اینجا استفاده میکنم، شما به عنوان ناسزا نشنوید، به عنوان یک کلمه مخفف شده، آدم ها رو میتونه بیغ بار بیاره، مخفف بی غیرت، همچین شل آدم ها رو میتونه به حیوانیت نزدیک بکنه، اخباری که گزینش میشه و انتخاب میشه و منتقل میشه. بعد شما خبرهای دیگری رو هم میتونید گزینش بکنید، تفریح مردم به جا، خبر داشتنشون از عالم به جا. خیلی مهمه که آدم کجای عالم رو نگاه بکنه، کدوم خبر رو برداره برای خودش انتخاب بکنه، تا این آثاری که عرض کردم برای قلب ایجاد میشه، این آثار حساب شده در قلب انسان ایجاد بشه. حتی من از شما میخوام که دعا کنید، من دعا میکنم شما آمین بگید اگر مایل بودید. خدایا در طول روز آگاهی هایی را به گوش ما برسان، به قلب ما، به اندیشه ما، یعنی به ذهن ما وارد بگردان، که تک تک این آگاهی ها برای ما نافع باشند. اون وقت یه نفر یه دفعه داره رد میشه از کنار تو اتوبوس نشسته، داره به یه نفر دیگه میگه که راستی شنیدی فلان موضوع، بفهمی، لمس کنی، اینو من باید الان میدونستم، الان باید من باید اینو به گوشم میخورم. آدم هایی که خدا اداره اونها رو به عهده میگیره همینجوری زندگی میکنن. تصادف نداریم برای اونها. تصادفی یه چیزی رو اگه کسی شنیده حکمتش هم میفهمه. اصلا خدا زندگیشو طراحی کرده. ببخشید من متاسفانه باید یه فیلم خارجی مثال بزنم تا بحثم جا بیفته. کاش این فیلمو یک حکیم متعله ساخته بود تا آدم میتونست خیلی از حقایقو توش ببینه. اسم فیلمو متاسفانه بلد نیستم. یه فیلمی که مثلا تو اون فیلم نشون میده یه آقایی رو از بچگی زندگیشو آوردن توی شهرکی، همه دارن بازی میکنن و اون یه دونه داره نقش طبیعی خودش رو اجرا میکنه، تمام این شهرک هم دوربین گذاشته شده، این داره تو اونجا زندگی میکنه، مردم جهان خارج از این شهرک داستان زندگی اینو تعقیب میکنن، کجا عاشق میشه، کجا کارش به جدایی میکشه، کجا میره بقالی، تو بقالی باش چه برخوردی میکنن، همه بازیگرن. وقتی که این میاد توی پومبنزین، نقشای پومبنزینی ها و ماشین های اطراف آغاز میشه و این جوان بزرگ شده، 20 سالش شده، 20 چند سالش شده و فکر میکنه داره زندگی طبیعیشو میکنه، که مثلا داستان فیلم از اونجای آغاز میشه که دیگه این کم کم داره متوجه میشه که مثل اینکه نه اینجا یه خبرایی هست، بعد متوجه میشه که بله قایقی که میرفته تو دریا، دریا بهش نشون میدادن همش سه چیز بوده، مثلا محلی بوده که داشتن بازی از اینها میگرفتن، تا آخر سر دیگه متوجه میشه و از زیر ستم این کارگردان در میاد بیرون و از این بازی در میاد بیرون. اسم این فیلم چی بود؟ نمایش ترومن. این فیلمی که خب یه حکمتی واقعا توش هست ساخته شده، شما این نگاه کنید زندگی تک تک من و شما همین جوریه، اما اون کارگردانی که بالا سر نشسته چه اتفاقایی رو در اطراف ما شکل بده برای اینکه از ما چه نقشی بگیره، چقدر دوست داری به نفع تو کار بکنه. خدا شاهده، به خداوند متعال قسم، اگه خدا بابا داشت یا بچه داشت یا مامان داشت، به بابا و ننش هم قسم میخوردم که شما بدونی قسم خیلی استحکام داره، به خداوند متعال قسم ماها تو این زندگی دنیا همون جوری که اون بازیگر در اون نمایش ترومن تو مشت کارگردان بود، مثلا تو اون داستان فرضی ماها همینجوری تو مشت خداییم. از خدا واقعا تمنا کنیم علم نافع به ما برسه. وقت این علم اتفاقی یه آگاهی هایی بهت میرسه، میفهمی امشب چرا باید این اخبار رو گوش میکردی تو، حالا اونایی که تصادفی خبر گوش میکنن، خودت متوجه میشی اصلا بعد از این مدتی. چون خدا دلی رو بخواد، خدا کسی رو بپاد، گوشش رو کنترل میکنه. یه دفعه طرف میاد پیشت میگه میخواستم یه چیزی بگم یادم رفت. حالا یا خدا به نفع او خواسته بگیره که هر حرفی رو نزنه، یا خدا خواسته به نفع تو بگیره که هر حرفی رو نشنوی. یه روایت براتون بخونم و اون نکته دوم رو تو همین روایت کنار بحث قبلی عرض کرده باشم. نکته اول در باره اهمیت علم و آثارش در قلبمون بود، نکته دوم در گزینش این آگاهی ها طراحان بسیار زبردستی میخواد. امام سجاد علیه السلام میفرماد و اما حق السمع، اما حق گوش شما بر شما چیه؟ فتنزیهه عن ان تجعله طریقا الى قلبک الا لفظه تحدث في قلبک خيرا او تكسب خلقا كريما. میفرماد حق گوش تو بر تو این استش که کنترل بکنی. این که راهی برای قلب تو هست، نگذاری از این راه برای قلب تو هیچ حدیثی در قلبت، حالا حدیث من دارم ترجمه میکنم، هیچ نکته‌ای به قلبت وارد نشه مگر اینکه خیلی در قلب تو ایجاد بکنه یا یه خلق کریمی رو در تو ایجاد بکنه. آثار علمو دیدید، نمونه‌هایشو گفتم، حتی علوم تجربی میتونن این خلق کریم رو به آدم بدن. فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ، گوش شما بابیست برای ورود کلام الى القلب. باب الکلام الى القلب، باب کلام به سوی قلب. يُعَذِّ إِلَيْهِ دُرُوبَ الْمَعَانِ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍ، که هر کلامی از گوش شما عبور بکنه به قلب شما خواهد رسید و آثار خودش رو در قلب شما نشون خواهد داد. مواظب باشید چی به قلبتون میرسه. یه فهرستی اینجا بد نیست بخونم. سخن غیر ادیبانه نشنوید اگر میخواید ادیب بشید. کسانی که میخوان شعر بگن گاهی تفریحشون با اشعاره، گاهی با تفریحشون با لغتنامه است. باید ورودی ها رو کنترل بکنن، مثل عطارا که هر بویی رو استشمام نمی کنن، مثل موسیقیدانا که هر موسیقی رو نمی شنون. و من دیدم از موسیقیدانان بزرگ کشور به بنده می فرمودن ما اصلا خیلی از اوقات موسیقی های رایج رو گوش نمی دیم، لذا قدرت ارزیابی نداریم. ازش سوال شد، ایشون اینو می گفت گوش نمی دم. گفتن چرا شما صاحب نظرید بعد گوش می گفت گوش هم خراب میشه. اول باید اطلاع پیدا کنه چیه، کی ساخته، چجوریه، بعد بره گوش بده. سخن بی‌ادبانه نشنویم، این در روح ما بی‌حیایی رو تقویت خواهد کرد. سخن لغو نشنویم، سخن قلوب آمیز نشنویم، معمولاً قلوب آمیز به صورت نابجا. سخن منفی بافانه نشنویم، سخن لاابالیگرانه نشنویم. از کسی که لاابالی هرچی میخواد بگه یکم گوش خودمون رو کنترل بکنیم، تقاضا بکنیم از اطرافیانمون هر حرفی به ما نزنن. یه آقای قاضی یه جرمی رو به بنده فرمودند و دادگاهش رو گفتن و اعدامی که شده بود و جرمش رو توضیح دادن. من دیگه بنده خدا رو میبینم از آدمای بسیار نازنین، گفتم ببین من خیلی ضعیفم، من مثل مورچه میمونم، هر دفعه میبینمش میگم دیگه چیز نگی یا قصه پرونده نگی برای من، نگو اصلا نمیخوام بدونم. تا یه ما تو پیچ و خم اون پرونده داشتیم هی زمین میخوردیم بلند میشدیم. آخه چرا آدم خود دل مشغول بکنه خودشو برای چی؟ بعد از اون طرف با حکما نشست و برخاست بکنید، سخن حکیمانه بشنوید. آدم چاق میشه، سر حال میاد. سخن عالمانه بشنوید. اصلا یه کسی عالمانه در مورد یه چیز دیگه هم داره صحبت میکنه بشنوید. نظم علم برای روح انسان خیلی اثر بخشه. سخن شاعرانه، نگاه لطیف به عالم، منظورم اینه، نگاه زیبانگرانه به عالم بشنویم. سخنان صمیمی و عاطفی بشنویم. بچه ها رو انشالله خدا بهتون توفیق بده ازدواج بفرمایید، اونایی که ازدواج نکردن بعد خدا کوچولوهای ناز و مامانی بهتون بده، بشینید با اینها صحبت کنید این حرف از کجای دل این بچه در میاد، چقدر مخلصانه همه حرفاشو میزنه، چقدر در انتخاب تعابیر چی کار میکنه. یعنی همه لطف و صفا و مهر و زیبایی با کسانی که اهل صفا و صمیمیت هستن، صاف دلشون نشست و برخاست کنید، با اونها گاهی گفتگو بکنید. شنیدنها رو براش یه برنامه بریزیم و سلام. خدایا توفیق شنیدن نورانی ترین کلمات از نورانی ترین زبانها به ما عنایت بفرما. آقا امیرالمومنین تو خواب یه آقایی رفته بودن دیگه، با خیلی توسل کرده بود، آقا یه بسم الله در گوش ایشون گفته بود، ایشون فردا میره سر درس، تا اون موقع هیچی نمیفهمیده، به عنوان یه بی سوادی مینشسته علکی پای درس، میره پای درس شروع کنه به اون عالم اشکال کردن، یکی دو تا سه تا میفهمیده دیگه همه رو، یه بسم الله از حضرت شنیده بوده دیگه، قلبش باز شده بوده. آخر درس دیگه خیلی اذیت میکرده، آخر اصلا آقا از بالای منبر یه نگاه میکنه متوجه میشه قصه چیه، میگه اون آقایی که دیشب در گوش شما بسم الله گفتن تا ولد زالینش در گوش ما گفتن، دیگه شما زیاد شلوغش نکن، انشالله از اون کلماتی که اینقدر اثر داره به جان ما برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.